اگر میراث امام آسیب‌هایی دید در دوره اصلاحات بود.
ما روابط و امریکا میخوام چه بکنیم؟
سلام، این 34مین برنامه رادیو نت و موضوع برنامه ما خط امامه و میخوام تو این برنامه ببینیم خط امام چیه و اینکه کیا تو خط امام هستند و کیا نیستند. اخبار رو بشنوید تا بریم سر موضوع برنامه. در جریان اتفاقات سوریه که هستید، حالا چه مشتری بی بی سی باشید و چه صدا و سیما، بالاخره خبر سوریه بهتون میرسه. این آخری یه تعداد عکس و تصویر در آمده از کشته شدن کلی زن و بچه بیگناه تو سوریه. دستشونو بسته بودن و همشونو قتل عام کردن و فرستاده بودنشون اون دنیا. دقیقا همون اتفاقی که قبلا توی لبنان افتاد. حالا کی این کارو کرده رو بعد از آل سعود بپرسیم. به هر حال اونا دستشون تو کار دیگه، تروریست حراج میکنن و اخیرا هم که میخوان بحرین رو بخورن و دیگه خبرن تو این قضایی. هفته پیش مثل هفته‌های پیشترش دادگاه اختلاس 3000 میلادی برگزار شد و این دفعه متهم خواهرزاده آقای مشایی بود و گفتش من چند بار به خاندایی گفتم این مدیر بانک ها رو بردار که دایی با همه انتقادهای من مخالفت کرد و کلن افراد بی سواد و دیپلومه رو زیر دیپلومه رو میذاشت تو مسند کارا. حالا ما نمیدونیم که واقعا مشایی چقدر توی این قضای نقش داره، واقعا نقش داره نداره رو دیگه حالا دادگاه مشخص. هفته پیشی همایشی رو مجمع تشخیص مصلحت نظام برگزار کرد که توی این همایش آقای هاشمی رفسنجانی فرمودند که نباید بر عنوان بیداری اسلامی پافشاری کرد و کلن گفتن که اسمش زیاد مهم نیست، حالا بیداری اسلامی غیر از هرچی که هست، مهم اینه که تحرکاتی داره انجام میشه. بعد از آقای هاشمی رفسنجانی آقای ولایتی اومدن سخنرانی کردن و گفتن که این تحرکات دقیقاً بیداری اسلامیه. بعدش هم یه سلامی به آقای هاشمی دادن و از پشت تریبون اومدن پایین. خب میریم سر موضوع برنامه‌مون. شاید قسمتی از شخصیت امام که کمتر راجع بهش صحبت شده، روشنفکری و دید باز امام بود، مخصوصا تو مسائل فلسفی. و به خاطر همین دید جدید امام نسبت به فلسفه بود که یه سری از علمای اون موقع مخالف سرسخت امام بودن و حتی ظرفی رو که امام توش آب می‌خوردند و نجس می‌دونستند. بعدها خود امام هم تو منشور روحانیت میگن که پدر پیرتان بیشترین ضربه رو از متحجرین خوردن. و این نشون میده که امام چه دید باز و چه فکر روشنی رو داشته. بعد از اینکه سال 42 امام و سخنرانی معروف رو انجام دادن و مخالفت خودشون رو با کاپیتولاسیون انجام دادن، ایشون رو تبعید کردن به ترکیه، بعد از اونجا هم به عراق و بعدش هم به پاریس. اما کسی که تو پاریس دور بر امام بودن و همراهش میکردن افرادی بودن مثل آقای قطب‌زاده و ابراهیم یزدی و بنی صدر، که مثلا آقای قطب‌زاده 4 سال بعد به جرم طرح ترور امام خمینی با همدستی آیت الله شریعت مداری اعدام شد. بنی صدر هم که بعد از اینکه خیانتاش مشخص شد و از ریاست جمهوری ایران عزل شد، با لباس زنونه از ایران فرار کرد. ابراهیم یزدی هم که عضو نهضت آزادی بود، همین الان به دلیل فعالیت توی فتنه 88 زندان 7 سال دیگه هم بعد اون تو بمونه. خب همونطور که تا الان دیدید، خط امام همیشه محل چالش بوده و افراد زیادی درگیر این موضوع بودن و هر کس هم تعریف خودش رو از خط امام داشته. حالا اینکه واقعا این نظرات چقدر نزدیک به اون خطی که امام برای ما ترسیم کرد رو باید بررسی کنیم و ببینیم کسایی که دم می‌زدن که تو خط امامن واقعا چقدر به خط امام نزدیکن. اولین مثال ما آقای منتظریه که ایشون جانشین امام و یکی از بزرگترین مدعیان پیرو به خط امام بود، ولی بعد از چند سال دقیقاً به یکی از مخالفای سرسخت نظام اسلامی ایران تبدیل شد و همه تفکراتی که قبلاً داشت رو روشون پا گذاشت. امام هم با همه گوشزدایی که به ایشون تو این چند سال داشت، نهایتاً تو آخرین روزهای زندگیشون یه نامه به آقای منتظری نوشتن و گفتن که شما صلاحیت و مشروعیت رهبری آینده رو ندارید، و تو اون نامه نوشتن که اگر می‌خواهید در قعر جهنم نسوزید به اشتباه و گناه خود اعتراف کنید. ولی ایشون تا آخر عمرش هم، یعنی تا همین فتنه 88، دست از مخالفت بر نداشت و به ساده‌لوحی خودش ادامه داد و اینطور شد که یکی از بزرگترین مدعیان خط امام از خط امام خارج شد. اما یکی از جایی که وظیفه داره که خط امام رو برای مردم و برای همه تبیین کنه، مؤسسه تنظیم نشر آثار امامه. ولی با این نگاه کوچیک و گذرا حتی به عملکرد این مؤسسه، مخصوصا تو جریان فتنه 88، میشه متوجه شد که اینا خط امام رو خودشون هم نفهمیدن که بخوان برای مردم روشن کنن. وقتی اون همه بی احترامی به امام تو قضیه 88 شد، نه مؤسسه نشر موضعی علیه این بی احترامی ها گرفت و نه مسئولش که آقای انصاریه، و الان خیلی خوب میشه فهمید که مؤسسه تنظیم نشر به محلی برای رشد تفکر مخالف امام تبدیل شده. اما اینها خودشون که قبول ندارن تو خط امام نیستن. ما این مصاحبه رو با حجت الاسلام رحیمیان که الان نماینده ولی فقیه در بنیاد شهید هستن انجام دادیم که تیکه‌ای از این مصاحبه رو جاهای مختلف این برنامه براتون پخش می‌کنیم. مثلا در مورد همین مؤسسه تنظیم نشر آثار امام خمینی نظرشون این است.
مقاله‌ای که کاملا چهره‌ای متفاوت و احیانا متضاد از امام رو ترسیم میکنه در اونجا چاپ میشه. کتابی رو در ارتباط با یکی از استانهای کشور تحت عنوان انقلاب در مثلا فلان شهر نوشته شده. من فهرست اعلامش رو نگاه کردم، دیدم رفته و همه اون کسانی مصاحبه کرده نویسنده که الان طرفدار فلان کسی هستن که ضد نظام هست، کسانی که الان با وضعیت موجود نظام در تضاد کامل هستن. انگار انقلاب رو فقط اینها در این شهر محقق کردن و انقلاب فقط از زبان اونها باید گفته بشه لا غیر. بعدم به نام مثلا دفتر نشر آثار چاپ میشه. تحریف انقلاب، حتی برگهای از انقلاب رو کاملا تحریف میکنن یا حذف میکنن بخشهایش رو، به دلیل اینکه کاملا کسانی به کار گرفته میشن، با کسانی مصاحبه انجام میگیره کاملا در تضاد با وضعیت موجود نظام و مسئله ولایت فقیه هستن.
و کلا نظر ایشون اینه که مجمع روحانیون در عین اینکه هنوز ادعای خط امام رو داره، اما 180 درجه رویش عوض شده.
ارتدادهایی هم که در ارتباط با اونها بعضن ما شاهد هستیم، حتی غیر مسئله انتخابات، در ارتباط با مسئله آقای منتظری است. مواضع تند و خشن علیه آقای منتظری در زمان حیات حضرت امام و در اوائل برکنار شدن ایشون، چاپ رنجنامه احمد آقا توسط بعضی از این آقایون و همراهی و همنوایی با حضرت امام در تقابل با آقای منتظری و حتی نامه نوشتن ها به ایشون و اون برخورد های تند و قاطع، آرام آرام بعد از یک دهه تبدیل میشه به حمایت از آقای منتظری و در کنار آقای منتظری قرار گرفتن. سرسخت‌ترین مواضع رو علیه نهضت آزادی دارن، ولی آرام آرام میبینیم در کنار نهضت آزادی قرار میگیرن. امام در همون نامه خطاب به آقای محتشمی از خطر نهضت آزادی و دم زدن اونها از قرآن و تفسیر کردن اونها قرآن را سخن میگوید. دقیقاً ببینیم 10 سال بعدش در منزل یکی از افراد همسوی با اونها و ساکن جماران از آقای عضو اصلی و رکن اصلی نهضت آزادی دعوت میشه برای تفسیر قرآن. همون فلان کس نهضت آزادی که امام تو اون نامش حتی مشخصا تفسیر قرآن گفتن اونها رو تقطیع میکنه. بازم اینا ادعا میکنن ما در خط امامیم، احیاگر خط امامیم.
بله، اما امام یه خطی رو برای ما مشخص کردن و یک معیاری رو به ما دادن تا ما متوجه شیم که راهی که داریم میریم واقعا در مسیر انقلاب هست یا نه. اون همینه که امام به ما گفتن هر وقت دیدید که رسانه‌های خارجی و آمریکا و استکبار جهانی از شما دارن طرفداری میکنن، بدونید که مسیر رو دارید اشتباه میرید. این دقیقا همون چیزیه که سران فتنه 88 یعنی آقای موسوی و آقای کروبی که ادعای احیای خط امام و میراث امام رو داشتن اصلا بهش گوش ندادن و توجه بهش نکردن.
این یک ادعای پوچی بود که آمده این برای اینکه میراث امام را احیا کنه. حالا علی فرض که این کلام رو بپذیریم، عملکرد اونها حتی قبل از به قدرت رسیدن در همین اثناء انتخابات نشان داد که اونها به هیچ وجه پایبند میراث امام نبودن. مگر کسی میتواند میراثدار امام باشه، احیا کننده میراث امام باشه، در این حال هر چه ضد امام هست و هر که ضد امام هست در طول و عرض کره زمین بیاد پشت سر او قرار بگیره از او حمایت بکنه؟ احیا کننده میراث امام خط ولایتی بود که مورد خشم و کینه تمام دشمنان اسلام بود، یا شمایی که مورد حمایت تمام دشمنان اسلام بود؟
پس اگر واقعا اینها ادعای احیای خط امام رو داشتن و دیدن که همه دشمنان انقلاب و همه رسانه خارجی دارن ازشون حمایت میکنن، باید از کاراشون دست میکشیدن و نمیذاشتن که کار بدتر و سختتر از این بشه. بحثی که اخیراً بین زبون‌ها افتاده و آقای هاشمی هم خب یکی از طرفدارای پرپر و پا قرص این بحثه، اما باید ببینیم نظر امام در رابطه با آمریکا و ارتباط با این کشور چیه.
آقا تمام گرفتاری ما از این آمریکا،
دولت آمریکا به ما چیز کرده بود که اگر چنانچه این اعدام‌ها ادامه پیدا بکنه در روابط ایران با آمریکا یه قدری خطر می‌افته. ای الهی که خطر می‌افته. ما روابط با امریکا میخوام چه بکنیم؟ روابط ما با امریکا روابط یک مظلوم با یک ظالم است، روابط یک غارت شده با یک غارتگر. ما میخوام چه کنیم؟ اونا میل دارن که با ما روابط، اونا احتیاج دارن که با ما روابط داشته باشن. امریکا دشمن شماره اول بشر و ماست. امریکا هم هیچ غلطی نمیتونه بکنه.
چند وقت است که الان ما را حصر اقتصادی کردن؟ چه شد؟ مثلا ما کجامون گیر کرده است که حصر اقتصادی هست؟ خیال میکنن اشخاص که ما اگر چنانچه از آمریکا مثلا فرض کنید که فلان چیزا نخریم خیر دیگه نمیتونیم.
آقای هاشمی تو صحبته اخیرشون گفتن که قرار نیست تا قیامت با آمریکا قهر باشیم و معتقدن که باید با آمریکا ارتباط برقرار کنیم تا هم در مسائل تولید و هم در مسائل کار و اشتغال پیشرفت کنیم. یعنی ایشون پیشرفت داخل ایران رو وابسته به ارتباط با آمریکا و کشورهای بیگانه میدونن. اما اینکه چقدر این نظر با نظر امام در مورد ارتباط با آمریکا میخونه دیگه خودتون میدونید و قضاوت بکنید. موضوعی که الان مطرح میشه اینه که باید ببینیم در حال حاضر چه کسی احیاگر خط امام هست و هنوز پای اعتقاداتش وایساده و مونده. حاج آقای رحیمیان اینطور به سوال ما پاسخ دادن.
چه کسی در این راه تلاش کرده؟ چه که 20 سال سکوت کرده، کنار نشسته، هیچ حرکتی رو انجام نداده؟ یا اون کسی که 20 سال علاوه بر سالهای قبلش با همه توانش، با همه وجودش، با زبانش، قلمش و رفتارش در همه عرصه‌ها، در همه صحنه‌ها تلاش کرده برای احیای خط امام و تحقق آرمان‌های امام و آرمانش؟
ما موضوعاتی رو توی این برنامه مطرح کردیم و خطوطی رو که امام داشتن رو تا حدودی با توجه به وقت برنامه‌مون گفتیم. اما جا داره که قسمت‌های مختلف صحبت‌های رهبری رو براتون بذاریم و بشنویم تا ببینیم احیاگر واقعی خط امام کیه. مثلا در جریان فتنه 88 ایشون توصیه‌ای رو به سران فتنه کردن.
یه عده هستن در داخل کشور از اول با نظام جمهوری اسلامی موافق نبودم، مال امروز و دیروز نیست، 30 ساله که موافق نیستم. از این فرصت استفاده کردم، دیدن عناصری وابسته به خود نظام از خود نظام دارن اینجور میدانداری میکنن، اینا وقت و مختنم شمردن آمدن داخل میدان و دیدید. من روز اول اینو پیغام دادم به همین حضراتی که صحنه‌گردان این قضايا هستن، ساعت اول من به اونا پیغام خصوصی دادم. من اگر یه وقتی تو نماز جمعه حرفی میزنم این ابتدا به ساکن نیست، من پیغام دادم گفتم این شروعش رو شما دارید میکنید اما نمیتونید کنترل کنید تا آخر، میان دیگران سوء استفاده میکنن. حالا دیدید اومدن سوء استفاده کردن، مرگ بر اسرائیل رو خط زدن، مرگ بر آمریکا رو خط زدن. معنای این کار چیه؟ یه حرکتی رو شروع میکنن، ملتفت نیستن که بعد چطور در خواهند موند، مات خواهند شد.
یا مثلا تو همین بحث مذاکره با آمریکا، رهبری تو سال 72 اینطور میگن:
خب شما وقتی با کسی قهرید، وقتی با کسی حرف نمیزنید، رو در بازی با هم ندارید، در مقابل هم هیچ حالت توقعی وجود ندارد. اما وقتی با کسی مذاکره شروع شد، پشت میز نشستید، یه قهوه با هم خوردید، یه گپ دوستانه هم در کنارش با هم زدید، در فلان محفل بین المللی نشستید با هم دیگه درد دلم یه خورده ای کردید، بعد اون دروازی به وجود میاد. اول شروع تحمیلات است. این است که دارن رو مذاکره فشار میارن. اصرار که آقا ایران چرا نمیاد با ما مذاکره کنه؟ که دم آدمای ساده لو هم نمیدونم من مرغوبن، بی اطلاع هم، غیر سیاسی هم، در داخل خودمون این حرفا رو تکرار میکنن. من نمیدونم میفهمن چی دارن میگن.
این هم صحبت های رهبری بود تو سال 72. خب ما با توجه به وقت کم برنامه، مثالایی که زدیم خیلی کم و مختصر بود، وگرنه از این نوع مثالا زیاد هست که میشه زد. اما خلاصه کلام ما اینه: کاش همه کسایی که ادعای خط امام رو دارن در عمل همین رو نشون بدن و فقط دم از خط امام نزنن.
از غم دوست داریم میکده فریاد کشم، هجر رو خش داد کشم، داد و بیداد که در محفل ما رندی نیست، که برمش شکفه برم
خب این رادیو نت هم به این صورت به پایان میرسه. من امیدوارم که از این برنامه خسته نشده باشید و خوشتون اومده باشه. radionet.ir جایی که شما میتونید نظراتتون و هر چیزی که میخواید به ما بگید رو برای ما اونجا ایمیل بکنید و برنامه ما هم از سایت radionet.ir میتونید دانلود بکنید و از جاهای دیگه که توی فضای مجازی هست. اینم بگم که این آهنگی که میشنوید شعرش از خود حضرت امام هست و با صدای محمد اصفهانی. تا رادیو نت بعدی، یعنی برنامه 35، خدا نگهدار شما.
عاشقم عاشق روی تو نشیده دگری، بار هجران و وصال به دل شوق کشم، در غمت ای گل شاد به من ای خسرو به من، جور مجنون ببرم تیشه فرهاد کشم، سالها می گذرن حادثه ها می آیم، انتظار فرج نیمه خرداد کشم، انتظار فرج از نیمه خرداد کشم.